Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
سلام به همگی، من پدرام کشاورزیم و اینجا پادکست عجای گپه. پادکست عجای گپ پادکستیه که در مورد تفکری به نام عجای صحبت میکنه. حالا این تفکر چیه؟ این تفکر در حقیقت در محیطهای پرتغییر و پیچیده به دادمون میرسه و بهمون کمک میکنه که بتونیم به درستی مدیریت کنیم و خلاصه این که بیزینسمون رو به موفقیت برسونیم. خیلی کلی گفتم، اگر که میخواین بیشتر آشنا بشین پیشنهاد میدم قسمت‌های اول پادکست رو یه مروری بکنید و خودتون هم حتما مطالعه داشته باشید. تمرکز ما در این پادکست روی مفاهیم عملیه و بیشتر اونا رو مرور میکنیم. توی این اپیزود هم میریم با سید مهدی حسینی، مربی ارشد اسکرام، در مورد های پرفورمنس شدن تیم صحبت کنیم. اینکه چطوری میتونیم بهشون انگیزه بدیم، به تیم یعنی انگیزه بدیم که به سمت های پرفورمنس شدن بره و این رو حفظ بکنه، به خصوص به عنوان اسکرام مستر. این اپیزود هم مانند اپیزودهای قبلی فصل دوم عجای گپ به دو بخش تقسیم میشه. بخش اول در مورد موضوع اصلی اپیزود صحبت میکنیم که چیه، همون های پرفورمنس شدنه، و بخش دوم در مورد مهاجرت، زندگی، داستانهای مربوط به کار توی کشور هلند قراره که با هم دیگه صحبت بکنی و ببینیم که سید مهدی حسینی اونجاها چه داستانهایی داشته. فکر میکنم که براتون جالب باشه. امیدوارم که فیدبکاتون رو داشته باشم و حسابی بهتون خوش بگذره. سلام مهدی جان، چطورید؟ خوبید؟
سلام پدرام جان، خیلی ممنون، صبح شما بخیر. عرضم به حضورتون که خیلی خوشحالم فرصت دیگه ای پیش اومد که یه گپ و گفتی داشته باشیم و اینکه فکر میکنم یه سالی گذشت از اولین اپیزودی که داشتیم.
اتفاقا آره، در آستانه یک سال شدن عجای گپ هم هستیم و من خیلی خوشحالم که اینو بگم که الان حدوداً توی کست باکس ما بعد از یک سال، حالا اینکه همون جور که دیدید، حالا برام دوستان اپیزود یک رو گوش بدن، اونجا شما اشاره کردید که آره پدرام بیا بریم یه بار همینجوری زب بریم. خب دقیقا با همینجوری زب رفتن شدش این که الان ما 17 اپیزود خودمون رو داریم زب میکنیم و اینکه خب فصل جدیدی هم توی در حقیقت اجایل گپ شروع شد و تعداد فالوورهایی که حالا تو کست باکس داشتم میگفتم تو کست باکس الان هستن حدود 970 نفر شدن، در آستانه 1000 تا شدنه. من فکر کنم دقیقا تا اردیبهشت، اول اردیبهشت بودش که ما این کار رو شروع کردیم، تا اون موقع قطعا 1000 تا شده و من خیلی خوشحالم از این بابت. حالا پلتفرم های دیگه ای هم مثلا من چند وقت پیش گوگل پادکست رو رفتم، اصلا باورم نمیشد اونجا هم 105 نفر داریم که ما رو دنبال
واقعا میکنم. جایی تبریک داره فکر میکنم، مخصوصا این اشتیاق و انرژی که شما دارید و دائما دارید دنبال میکنید و پاش وایسادید، این خیلی واقعا جای تحسین داره.
مرسی.
به حال ما هم حالا هر زمان فرصتی بشه میام یه گپ و گفتیم میکنیم که بتونیم حالا یه حمایتی داشته باشیم از این حرکتی که شما شروع کردید.
دست شما درد نکنه، واقعیت چیزی که نمیشه اصلا این کارش کرد، خود شما و مدرسه اسکرام نقش خیلی خیلی مهمی توی پیشرفت اجایل گپ داشته، چه از نظر مادی چه از نظر معنوی و به خصوص معنوی. به نظر من اون انرژی و اون شور و اشتیاقی که توی هم شما بوده هم دوستانی که با مدرسه اسکرام همراه بودن و من به واسطه مدرسه اسکرام باشون آشنا شدم اصلا انکار ناپذیره. و خب اونها یک جوری منو هول دادن و میدونید گذاشتن روش دیگه، یعنی گفتن که آره برو این کار رو هم میتونی بکنی، این چیزم ایده بدی نیست. و خب میگن شوخی شوخی جدی شد. آره واقعا همشی داستانی بود و خیلی واقعا من خوشحالم که این اتفاق داره میفته و خب آدم های جدی تری هم دارن وارد در حقیقت اجایل گپ میشه و این خیلی برای من جالبه. مثلا من با ورود سمسازاده اصلا یه مدل عجیب غریبی یهو رفت پادکست قرار شد بریم، اصلا چیز نکرده بودم هیچ، واقعا این که بگم که قبلا برنامه ریزی کرده بودم نه نبود، شاید یک هفته پیشش با هم دیگه آشنا شدیم بعدش یهو گفتیم که چرا که نریم بریم. و ورودم دمش گرم از اون آدمای باحال، و این که مثلا دیدید از اون مدلاییه که زنگ بزنی بیا بریم سفر میگه باشه بریم، از این مدل ها هستش.
آره درست میگی. نه خب خیلی هم عالی، واقعا خوشحالم که این رو میشنوم و همون مطلبی که خودت اشاره کردی این که شوخی شوخی جدی شده. آره درسته، وقتی شما یک حرکتی رو شروع میکنید آدمهای دیگه که میبینن حرکت جدی شما رو انگیزه پیدا میکنن که به شما ملحق بشن. مخصوصا تداوم کار خیلی اثرگذاره.
بله
که
بله.
تداوم رو داریم میبینیم و شما بازم تو آینده همینطور که جلو بری ببینی افراد بیشتری ملحق میشن و شاید از دامین‌های دیگه‌ای و چیزهای مختلف و چیزهایی میتونه پیش بیاد که قابل پیش بینی نبود و این زیبایی انجام کار در فضای عدم.
آره دقیقا. یه داستان دیگه ای هم که حالا بود، داستان مربوط به سربازی من بود، این وسط مسط اومد و من یه چیزی که اصلا باورم من نمیشه این که معاف شدم دیگه، خب و اینکه دیگه تموم شد، ولی اون 6 ماه رو خدا رو شکر که خوب تونستم یک جوری هندلش بکنم. و به عنوان حالا یه تجربه میگم این که خب ما هر دو هفته اگه دوستان خاطرشون باشه اپیزود میدادیم، ولی خب با توجه به شرایط و اینها من مجبور شدم که یک ماه یک بار این روند رو حفظ بکنم، ولی حفظ بکنم یعنی اینکه ادامه پیدا بکنه و در حقیقت از یادها نره، از یاد خودم هم نره. خب و خودم توی صنعت در حقیقت جاپام بمونه یه جورایی.
بله.
و واقعا این استمرار که میگید خیلی مهمه که خودش مثلا باعث میشه که هم آدم انگیزه بگیره همین که ادامه بده و همین که بقیه رو هم مجاب بکنه که بیان و همراهی بکنن. اصلا امروز قراره در مورد همین داستان صحبت کنیم فکر کنم، همین این که چجور تیم‌ها رو موتیویت بکنی به سمت های پرفورمنس شدن.
بله
بریم.
بله بسم الله بریم.
بذارید من یه مثال بزنم. یکی از دوستام من باهاش صحبت کردم که آره قراره که یک اپیزود بریم در مورد انگیزه و اینها، یه سوالی پرسید و خیلی سوال جالبی بود. حالا من این سوالو به شما هم میگم فکر کنم که جالب باشه، این که چطور با فشار کاری کم پرفورمنس رو بالا میشه نگه داشت. اصلا میشه همچین کاری کرد؟
ببین این سوال خیلی سوال شاید بتونم بگم ابسترکتیه. مهمه که ما تو چه مقطع زمانی از تیم هستیم. شاید ابتدای کار اینقدر ساده نباشه که بگیم آقا فشار نباشه و خیلی هم عالی کار بکنیم، صادقانه بخوام بگم. ولی وقتی شما اون مسیر رو طی میکنید به سمت های پرفورمنسی، میوه و نتیجهش این میتونه باشه که با فشار کم بتونید خروجی های فوق العاده تولید بکنید. خب بذارید اینو من یه خورده شفافتر بکنم، چون ببینید به نقش اسکرام مستر که وقتی دقت میکنیم وظیفه اصلیش بحث بالا بردن افکتیونس تیمه. این دیگه صراحتا توی گاید اخیر اومده، گاید 2020 اسکرام اومده. و خب این یک چتر خیلی بزرگیه و میتونه مصادیق مختلف در کانتکس های مختلف داشته باشه، ولی در نهایت این نقش، این مسئولیت رو به عهده داره. خب
درست.
حالا توی زیر این چتری که داریم صحبت میکنیم ما چطور میتونیم عمل بکنیم؟ واقعیتش اینه که قبل از هر چیزی ما باید یک تعریف مشترک بیاییم با تیم ایجاد بکنیم در مورد اینکه آقا نقطه ایدئال و مطلوب ما کجاست که میخواییم به سمتش حرکت بکنیم. یعنی میگیم آقا تیم های پرفورمنس باشه. خب یعنی چی های پرفورمنس باشه؟ چگونه عمل بکنه میگیم ایشون های پرفورمنسه؟ این چون میتونه چی میگن ابعاد مختلفی داشته باشه و برداشت‌های مختلفی میتونه داشته باشه، به نظرم بسیار مهمه که ابتدا ما با تیممون این رو تعریف بکنیم. خب
درسته،
به هر حال یک سری موارد عمومی وجود داره ولی حتما باید برای اون تیم تعریف بشه. حتی اگر عمومی هستن یه جایی بنویسیم که آقا منظور ما از های پرفورمنس شدن این 10 تا بنده. خب مثلا چی؟ مثلا اینکه آقا ما داریم تلاش میکنیم که بتونیم در بازه‌های زمانی خیلی کوتاه ریلیز داشته باشیم. مثلا اینکه ما تلاش میکنیم که آقا میزان باگی که از سمت بازار گزارش میشه به مینیمم برسه. حالا مثلا میشه حتی یک عددی رو هم اونجا تعیین کرد، یا چه میدونم ما به شرایطی میرسیم که افراد مستمرن نه تنها در حال تولید محصول هستن بلکه بخشی از منابعشون رو صرف ارتقای پروسساشون میکنن. شما خیلی از تیم‌ها رو میتونید ببینید که این تیکه دوم اصلا ندارن، یعنی فکر میکنن کار یعنی اینکه ما فقط بیایم روزانه فیچر تولید بکنیم. در صورتی که ارتقای پروسس هم یه بخش مهمی از کار هست.
بله بله.
و یکی دیگه بحث ارتباطاته، ما چقدر میتونیم در قالب یک تیم به هم دیگه اعتماد بکنیم؟ چون اگه اعتماد نکنیم خودش مثل یک سد عمل میکنه. وقتی شما اعتماد میکنید یک شخص، یک ایده جدیدی، یک پیشنهاد جدید میاره، شما توجه میکنید و وقتی توجه میکنید میرید به سمتش که اون رو انجام بدید و ببینید در سابقه‌اش چی میشه. این سطح ارتباطات بین اعضای تیم بسیار مهمه و ببینید اسکرام مستر باید رو اینها کار بکنه. و من دوباره باز برمیگردم چون این خیلی مهم هست اشاره میکنم، این که فرض بکنیم اسکرام مستر فقط مجری ایونت های اسکرام هست واقعا ساده نگاه کردن به این نقش هست و کلن اصلا کشتیم انگار این نقش رو.
بله بله.
اینه که ما جای بسیار مهمتری از اونها که اونام هست اصلا بحثی نیست، بسیار مهمتری داریم که اسکرام مستر باید اونجا ایفای نقش بکنه. وقتی ما اون هدف و اون نقطه ایدئال رو تعریف کردیم و به یک چیز مشترک رسیدیم، برداشت مشترک توی تیم رسیدیم، حالا تلاش میکنیم که قدم به قدم به اون نقطه مطلوب نزدیک بشیم. خب این تلاش کردنه چطور اتفاق میفته؟ خب این خودش بخشای مختلف داره که من میخوام یه خورده عمیق بشم توشون، ولی حالا یه بار برمیگردونم شما یه چیزی بگو بعد من ادامه میدم.
آره حتما. در مورد اول از همه من حالا این گشایش باب با این سوال شروع کردم، میخواستم وسطای کار بپرسم، گفتم چون الان نپرسیم که بریم در حقیقت تو دل ماجرا. پس قبل از این که اصلا بریم بگیم که آقا این با فشار کاری کم اون های پرفورمنس ایجاد بشه، اول اینکه با تعریف خودمون رو در مورد های پرفورمنس با هم دیگه به توافق برسیم که چی هست و اینها، یه سری معیارها تعیین بکنیم و خب در حقیقت اونها رو بسنجیم و هدف برای خودمون بذاریم. این یک قسمت ماجراست. قسمت ماجرای دیگه هم در مورد اینه که اینجا اسکرام مستر نقش خیلی مهمی داره و اینکه باید بره تو دل در حقیقت تیم و فقط نقش مجریگری حالا ایونت ها رو نداشته باشه، کارهای دیگه ای هم میتونه بکنه که ما حالا البته ما یه سری لایف داشتیم توی مدرسه اسکرام که اونجا مفصلا هم در موردش صحبت کردیم، البته مفصلا اونقدر نبود ولی اشاره های خیلی خوبی کردیم که به نظرم اونها رو هم میشه دوستان هم برن گوش بدن. یکیش اصلا در مورد همین بودش که اسکرام مستر رو به عنوان مربی در نظر بگیریم و مسئول بیچون و چرای تیم، در حقیقت موفقیت تیم، اینجوری بهتر میشه گفت. من حالا دیگه
بله بله در همین مسیر من میخوام ادامه بدم. فرض بکنیم اون نقطه مطلوب رو ما مشخص کردیم. یکی از کارهای مهمی که اسکرام مستر اینجا به نوعی وظیفه داره بالا بردن سطح ترانسپرنسی در فضای تیمی هست. حالا این میتونه باز توی اشکال مختلف خودش رو نشون بده. اینکه فرض کنیم خیلی ساده بخوام بگم، ما یک ماشین توسعه محصول داریم عملا از طریق تیم اسکرام، خب که این میتونه استپ‌های مختلفی داشته باشه. وقتی یه فیچری از سمت بازار درخواست میشه چه مسیر رو باید طی بکنه؟ خوب نگاه بکنید، اول انگار ما یک شناخت و ریفاینی داریم در مورد اون فیچری که درخواست میشه و بعد که حالا این ریفاین اتفاق افتاد میایم میگیم آقا میخوایم دیولپش بکنیم و بعدش میخوایم دلیور بکنیم به همون مشتری اولیه. تو هر کدوم از این استپ ها ما مواردی داریم که باید شفاف بشه. مثلا در مورد همون قدم اول، آقا یعنی چی یک فیچری که مشتری خواست؟ برای چی خواست؟ دلیلش چیه؟ ببین خیلی مواقع اینه که تیم ها میبینن میگه خب مشتری خواست برین اجرا بکنیم دیگه. خب این میشه کورکورانه یه کار رو انجام دادن، در صورتی که چرایی مهمه. اگر ما به چرایی بپردازیم ممکنه حتی به این برسیم که آقا اصلا نیاز نیستیم فیچر رو پیاده سازی بکنیم. این سطحی از ترانسپرنسیه و این ما باید تیم رو موتیویت بکنیم سر اینکه آقا برو بررسی کن که چرا مشتری یک همچین فیچری رو میخواد. وقتی تیم یاد بگیره که این کار رو بکنه، یعنی شما در سطح ترانسپرنسی و شفافیت رو میبرید بالا. حالا فرض بکنید نتیجه چرایی این بوده که نه واقعا ما میخوایمش. خب حالا میخوایمش، ابعاد و اسکوپ کار چیه؟ چگونه باید یک فیچر رو آماده ای دیولپ بکنیم؟ خب مثلا خیلی ساده شو بخوام بگم اینه که یک سری دیتا براش میخوایم. مثلا اینکه چه میدونم شرایط پذیرشش چیه، بیزنس لاجیکاش چیه، نمیدونم چه انتظاراتی میره از این فیچر، چیکار بکنه، آیا چه میدونم اسکیچی چیزی داره که ما بفهمیم اون یو آی یا اینترفیسی که در نهایت مشتری میخواد ببینه چی هست. اینها رو به عنوان مثال دارم میزنم. خب میتونه تو ابعاد مختلف چیزهای مختلف باشه. یا مثلا فرض کن اگه یه فیچر سرویس باشه، اینکه ریکوست و ریسپانس اون سرویس چی هست، چی توش میگنجه، چی میگیره، چی تحویل میده، پروسسی در اون که در اون سرویس داره اتفاق میفته چی هست. بعد مجموعه موارد این گونه، هر کدوم از اینا رو که ما بهش دامن میزنیم، یعنی داریم سطح ترانسپرنسی رو داریم میبریم بالا. بعد دیگه روی این روی کرده جدید، این که بگیم تو راه رو یه دیولوپر دیدیم بگیم برو فلان فیچر رو پیاده سازی بکن، این عملا دیگه خط خورده است. این رفتار بیمعنیه. خب
درسته، یه مطلبی که توی چیز توی اسکرام گاید مدام بهش اشاره میکنه، میگه که هی تاکید میکنه، میگه بابا ریفاینمنت ایونت نیست، اکتیویتیه
مستمرن اتفاق.
بعد اینکه آره دقیقاً اینکه اکتیویتی دقیقاً چی هست برای من تا الانش اونقدر شفاف نشده بود واقعیتش. خب تا اینکه شما این مثالا رو پشت سر هم زدید و اینکه آره گفتید که همین که آقا این چرایه رو بپرسیم، همین که بگیم که بیخود مثلا فقط این که مثلا یه فیچر درخواست کرده توندی نریم مثلا یه یو آی بزنیم بریم اجراش بکنیم، اینکه برسیم به اون دلیله. شاید اون دلیله در حقیقت اگه بهش برسیم متوجه بشیم که آها این واقعا یک چیزی بودش که اصلا ما بهش توجه نکردیم، یا اینکه نه اصلا یه چیزی هستش که فقط یکی هوس کرده که مثلا تو اپمون باشه ولی نیاز حیاتی مثلا نیست. خب آره این خیلی جالب بود، خوب به نظرم مثالی هستش که میتونه جا بندازه اینکه چرا ریفاینمنت اکتیویتیه و اکتیویتی هست در راستای افزایش ترانسپرنسی.
کاملا کاملا. خب و بعد که حالا این استپ رو رفتید، بعد میرید حالا توی استپ develop، اونجا فرض میکنید که ما خوراک طراحی رو آماده کردیم و تحویل دیولپرها داده میشه که اونها بخوان دیولپ بکنن. اونجا هم به همین ترتیب آقا ما چگونه داریم دیولپ میکنیم؟ شما چه میدونم اینکه اون قضیه یه چیز بود، این چیز مورد علاقه ما اسکرام مستر هاست، مثلا پایین نگه داشتن تعداد کار باز، اون ورکینگ پروسس رو دارم میگم.
بله بله.
این خودش سطحی از ترانسپرنسی دیگه. چرا؟ چون وقتی اینو پایین نگه میداری پروداکتیویتی تیم میره بالا. اینکه خود کد چگونه داره نوشته میشه، آیا توافق بین همه دیولپرها وجود داره که مثلا از چه کد استایلی استفاده بکنن، چگونه کارهای همدیگر رو ریویو میکنن، از مدرن تکنیکال پرکتیس ها استفاده میکنن نمیکنن، چجوریه، و اینا خودش واقعا جای صحبت داره. و اینها همه باز نوعی و سطحی از ترانسپرنسی هستن که آیا پروسس دیولپ ما رو هدایت میکنه به یک خروجی با کیفیت، به یک فیچر با کیفیت، یا نه فیچر ما رو پروم خواهد بود و ممکنه هر لحظه که بدیم به دست بازار با 10 تا باگ گزارش بشه و برگرده مجددن. خب ما نمیخوایم یه همچین وضعیتی باشه. پروسس دیولپمنتمون میخوایم به گونه‌ای باشه که میدونی یک روباستنس، یک قابل اتکا بودن خاصی فیچرهای خروجیمون داشته باشه که انگار سینمون رو ستاپ بکنیم بگیم آقا این با کیفیت، ریلیزش کن به سمت پروداکشن که مشتری بتونه استفاده بکنه.
درسته.
اینها نیازمند ترانسپرنسی بیرحمانه است. ببینید با چه صحه‌ای من دارم این رو میگم، اصلا تعارف نداره. چرا؟ چون وقتی آدم ها با هم دیگه کار میکنن، اون رویکردها و نگاه‌های مختلف کنار هم قرار میگیره که لزوما ممکنه با هم چفت نشن. تنها چیزی که میتونه تضمین بکنه اینو با هم چفت بشن اینه که اینو شفاف بکنید، به آدما اجازه بدید که با هم دیگه صحبت بکنن، به فهم مشترک برسن در مورد یک مسئله، و این در نهایت میتونه منجر به اون خروجی با کیفیتی باشه که شما دنبالش هستید.
درسته. یه مطلبی مهدی جان، این که این مطالبی که میگید قبوله واقعا، یعنی واقعا هیچ شکی نیستش که اگه که این ترانسپرنسی افزایش پیدا بکنه با اینها، ما قطعا یک اتفاق خوبی برامون میفته دیگه، همه چی اوریان شده به قول معروف و اون اصل مطلب رو ما میبینیم. ولی یک چیزی که توی شرکت ها باش مواجه میشیم، به خصوص وقتی که اوایل کار هست میریم تو، حتی ممکن اوایل هم نباشه واقعا همه مدلیش هست، اینکه میگن میریم اینا رو توضیح میدیم، بعد میگن که آقا اصلا چرا باید بیام این کار رو بکنیم. یعنی میخوام بهتون بگم که اون تیم لخت شده، یعنی میگه که اصلا من چرا باید بیام یه سری کار رو اضافه انجام بدم، برای من چی داره، و اینکه یک حالت بی انگیزگی توشون میبینید. اینجا اسکرام مستر چی کار باید بکنه برای اینکه دوباره به تیم یه هول بده؟
اینو از نگاه سازمان داریم میگی یا از نگاه اعضای تیم دارید میگی؟
اعضای تیم، از نگاه اعضای تیم.
آها.
خود اعضای تیم واقعا
که چرا ما باید مثلا اینقدر به خودمون فشار بیاریم؟
فشار بیاریم، آره آره، این همه ترانسپرنسی بچی به ما بگن که آقا این فیچر رو بزنم، منم میرم فیچر رو میزنم، این درد سرم نداره، خیلی هم خوبه.
خب نتیجهش چی میشه؟ آیا نتیجهش قابل اتکاست؟ اگر نتیجه خروجی کار قابل اتکاست، خب اوکی گو اهد، همین مسیر ادامه بدید. ولی منطقا نمیتونه نتیجهش قابل اتکا باشه، چون اگه اینجوری بود که این همه به قول شما دردسر روی ترانسپرنت کردن فضا برای چیه؟
بله بله.
آدمای دیگه، شرکت های دیگه اینو میدن میگه چقدر خوب با یه انرژی خیلی کمی ما میتیم. نه اینجوری نیست، واقعا ساده انگاشتن این قضیه هست. اما ببینید، من ورای این که ما برای یه سازمانی داریم کار میکنیم، ما یک هویتی برای خودمون تعریف میکنیم که اون هویت یک کلمه جدی پشتش هست و اون حرفه‌ای‌گریه. به عنوان مثلا یک دیولوپر، به عنوان یک اسکرام مستر، به عنوان یک پروداکت اونر، این که بگیم ما یه شخص حرفه‌ای هستیم یعنی چی؟ این خیلی مهمه. این دیگه به درون خود ما برمیگرده، ربطی به اون سازمانی که داریم کار میکنیم نداره.
بله درسته.
و اینجاست که میگیم ببین، اگه من میخوام به معنای واقعی یک آدم حرفه‌ای باشم، باید به گونه‌ای فعالیت بکنم که خروجی کار من قابل اتکا باشد. و یه مثال خیلی جالبی داریم، نمیدونم وقت فکرم خودت زده بود این قضیه رو، اگه ما میخوایم به صورت بلند مدت سریع باشیم، اول باید آهسته آهسته حرکت بکنیم که بعد سریع بشیم.
بله بله بله.
یعنی چی این آهسته آهسته باید حرکت کنیم؟ باید اون زیر ساختار رو بذاریم، باید اون فرهنگ رو بذاریم. ببین وقتی ما میگیم آه یه دفعه نپر فیچر رو مدیرت گفته با یه جمله دیولپ شروع بکنی، بلکه یک استپ خیلی جدی به نام ریفاینمنت اول وجود داره که ابعاد کار رو مشخص بکنی، قطعا این ابتدای کار سرعت شما رو میگیره. اما وقتی این کار رو میکنی، در انتها احتمال اینکه یک کد بیکیفیت بدی دست مردم چه میدونم باگ روزانه برگرده، اون رو به شدت میاری پایین و توتالش میبینی شما جلو افتادی. و ما میخوایم این رفتار رو نهادینه بکنیم در اون تیم. اگر این گونه رفتار بکنیم انگار شدیم یک آدم حرفه‌ای. و دقت بکنید، فقط خودمون رو در سطح یک تیم یا یک شرکت در نظر نگیریم. اگر به معنای واقعی تبدیل به یک آدم حرفه‌ای بشیم، همه جای دنیا آدم رو میخوان، نه فقط تو ایران. خب این رو یک سرمایه گذاری برای خودمون ببینیم. و من از این طریق میخوام به آدم ها انگیزه بدم که دوستان ممکنه فکرتون بهتون گواهی بده که با این شرکت که هیچی اصلا متوجه نمیشه من برای چی به خودم فشار بیارم. نه اینگونه فکر نکنید. حداقل اگه از زاویه خودتون هم به قضیه نگاه بکنید میبینید موجهه که بخواید به خودتون فشار بیارید که بخواید حرفه‌ای بشید.
خب طبیعیه واقعا اینکه شرکت مقاومت بکنه در مورد اینکه خب یکی از چیزایی که بیخواد اینه که مدام فیچرهای زیاد داشته باشه، چون که در مورد کیفیت فنی نگیم اصلا تقریبا هیچی نمیدونه. خب اکثر شرکت ها واقعیتش همینه، بیشتر به اون داستان های بیزنسی در حقیقت بها میدن. از نظر من اینجا اسکرام مستر و حالا اجایل کوچی که حالا توی اون مجموعه هست، خب یکی از وظایف اصلیش اینه که بیاد و این رو یک جورایی سعی بکنه که بفهمونه، یک فضایی رو شکل بده که اینها همدیگر رو بفهمونه. واقعا هم سخته، یه وقتایی هستش یه وقتایی ممکنه که حتی منافع شخصی هم به میون بیاد، ولی خب این رو حتی باید کشف کرد تا اینکه متوجه بشیم که آخه اون شرکت اصلا میخواد بره در حقیقت جلو یا نمیخواد بره. یا من خب با شرکتایی همکاری کردم که فهمیدم که نه واقعا یه وقتایی هستش که به خاطر منفعت شخصی خودشون نمیخوان که جلو برن. و حالا اینکه چرا دارن شرکت رو میگردونن خدا میدونه. خب ولی اینکه مثلا خودشون به این اقرار کردن، یعنی حداقل این فضا شفاف شد و گفتن که آره بابا ما فهمیدیم که این مدلی هستیم. خب و فهمیدیم که آره این داستان مربوط به اسکرام و همون اجایل و اینها رو فقط به اون قسمت لاکچری بودنش میخوایم. خب و اینا رو سوا بکنیم از بحثمون، اونها رو ما بهشون کاری نده، اون افرادی رو کار داریم که آره یک چالشایی دارن و فقط هنوز متوجه نشدن که در حقیقت به کدوم سمت باید برن و اینها، اونها رو میتونیم بریم و براشون یه فضایی مشخص بکنیم، فضایی فراهم بکنیم که همدیگر رو درک بکنن و پیش برن. و به اون شرکت هم بگیم که آقا اگر که تو یک فیچر بگیری و با این کیفیت مطمئن باش که مشتریت هم راضیه و اونقدر هرس نزن که حالا مثلا تون دو تون مثلا به قول ما پادکستر رو اپیزود بدی بیرون. من یکی از چیزهایی که خاطرتون هست مقاومت میکردم در موردش این که اپیزودهای بیشتر بدم.
بله.
ولی با خودم رو راست بودم، میگفتم اگه بخوام بیشترش بکنم یک جایی میدونم که
کیفیت
نمیتونم. آره آره آره. و گفتم که بابا چرا، چه کاری؟ خب فقط همین که همین یک بار در ماه، خب حتی یک وقتی شد یک بار در دو ماه شد واقعا، باز هم خوب بودش. و اینکه همینو مستمرا ادامه دادم تا اینکه الان دیگه در خدمت شما هست. آره اینم حالا یه مثال از فضای خوده.
آره درست میفهمم، درست میفهمم. من ادامه بدم در مورد این بحث، اینکه ببینید
بله.
فرض بکنید ما برای رسیدن به اون نقطه مطلوب های پرفورمنسی، خب این مسیرمون رو داریم طی میکنیم، میدونیم که این مسیر یک مسیر یادگیریه، یعنی یک لرنینگ جرنیه در اصل. خب
درست.
و نباید انتظار داشته باشید که ما همون امروز شروع کردیم هفته بعد پرفکت بشیم. اگر مسیر رو طوری داریم طی میکنیم که هر هفته نسبت به هفته قبل بهتر داریم میشیم، یعنی تو مسیر درست هستیم. خب این از این. مورد دیگه هم اینه که حالا دوباره از دیدگاه اسکرام مستر دارم اشاره میکنم به این قضیه. ببینید یکی از اسکیل های خیلی جدی که ما داریم بهش میگیم فسیلیتیشن. خب
بله.
یعنی تسهیلگری. این خیلی ساده به نظر میرسه ولی خیلی جدیه، اصلا نباید ساده بهش نگاه کرد. شما به عنوان اسکرام مستر ممکنه حتی بعضا اصلا دانش تکنیکال هم نداشته باشید. خیلی این سوال رو از من میپرسن که آقا ما اسکرام مستر هستیم، اگه فرض مثلا کد نویسی نمیدونیم میتونیم اسکرام مستر باشیم؟ جواب من همیشه اینه که آقا الزامی وجود نداره که شما دانش تکنیکال داشته باشید، اما اگر بدانید قطعا بهتره. خب یه کوچولم به خودت فشار بیار، بری تو دامین دیولپرها بفهمی تو دنیاشون چی داره میگذره. خب این قطعا کمک میکنه. خب از شانس من یک عقبه دیولوپری داشتم، خب قطعا خیلی کمک کرده، اصلا هیچ من این رو نفی نمی کنم، اماش اینه که هنر ما کجا خودشو نشون میده، این که اون افرادی که دانش تکنیکال دارن و ما بهشون میگیم دیولوپر، اینا رو بتونیم همراه بکنیم برای اهداف مشخص. اگه این کار رو بکنیم یعنی ما داریم تسهیلگری رو به خوبی داریم انجام میدیم. حالا به چی میخوام اشاره بکنم؟ ببین وقتی ما میخوایم به سمت های پرفورمنسی بریم، به صورت جنرال هیچ کی نمیگه این بده، هیچ کی نفیش نمیکنه. پس چرا نمیرن همه؟ برای اینکه سختیایی وجود داره. این سختی‌ها چیا هستن؟ اولیش و مهمترین چیزی که وجود داره تو مسیر، موانع مسیره. ببین اگه موانعی که وجود نداشت همه به سمت شرکت میکردن دیگه.
بله.
یه حرکت کوچولو میکنم، میخورم به اولین مانع، میبینم وای سفت و سخت اولین مانع، ولش کن برگردیم
آره
تو همون فضای جاری که بودیم بذار بمونیم. یکیش اینه. دومیش اینه که ما برای اینکه رشد بکنیم باید دانش جدید یاد بگیریم. مثل همون تکنیکال پرکتیس هایی که اشاره کردم، خب مثلا مثال بخوام بزنم، بخوام ما تی دی دی کار بکنیم از این به بعد، مثال دارم میزنم، خب این هم جونیس با یه بشکن اتفاق بیفته. شما باید بری مطالعه بکنی، یاد بگیری که چطور از ابزارهای مرتبط این رویکرد به اصطلاح استفاده بکنی، چطور پروسس دیولپمنتتون رو تغییر بدین که همگام بشه با این رویکرد. مثلا توی تی دی دی میگن آقا شما اول تست بنویس بعد کداتو بنویس، کد اجرایی رو بنویس. خب به دیولپری که نشنیده باشه وقتی دفعه اول اینو بهش میگی میگه واه یعنی چی، چیز مسخره ایه، ولی وقتی میری تو دلش میبینی چقدر جالب، نه واقعا
چیز خوبی
کار میکنه و خیلی توفیر داره با فقط کد نوشتن. خب این نیازمند زمانه. آیا دیولپرمون این انگیزه رو داره که بخواد این زمان رو ارائه بده که استفاده بکنه که دانش خودش رو ارتقا بده؟ سختی داره دیگه.
بله.
آقای اسکرام مستر اینجا مسئولیت داره، یعنی تسهیلگریش اینجا خودش رو نشون میده که اگر به یک مانع ایمپدیمنتی برخورد کرد، یعنی تیم برخورد کرد، ایشون بیاد وسط و اون چی میگن اکانتبلیتی رو به دست بگیره، اکانتبلیتی رفع اون ایمپدیمنت رو و افراد رو بسیج کنه. دقت کنید قرار نیست خود اسکرام مستر موانع رو رفع بکنه که ممکنه یه جایی خودش بگه آقا نه اصلا من هم دانشش دارم هم زمانش دارم خودم میرم رفع میکنم، مزاحم بقیه بچهای تیم نمیشم. ولی در غالب زمانها اینگونه نیست. هنر اسکرام مستر در بسیج کردن افراده که تمرکز و انرژیشون رو بیاره به سمت رفع اون مانع جدی که اجازه نمیده تیم یه قدم نزدیکتر بشه به های پرفورمنسی. این میتونه چه مسیری داشته باشه؟ آقایون ما دیدیم که یک مانعی جلوی تیم اومده، بیان یه صحبتی در موردش بکنیم، بچه های تیم رو بسیج بکنه، بیان صحبت بکنه، بعد ببینن نه واقعا این مانع مثل اینکه جدیه. خب بچه ها حالا بیایم یه برنامه بریزیم برای رفعش اقدام کنیم. چیکار بکنیم؟ یکی از تکنیک های فوق العاده ای که من دوست دارم، این از تجربه خودم دارم میگم، تفکیک کردن فضای صورت مسئله از فضای سولوشن هست برای رفع ایمپدیمنت ها. خوب دقت کنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه شما تو قدم اول تیمتون رو بسیج کنید، فقط بیایید در مورد شناخت اون مانع صحبت بکنید که به یک فهم مشترک از اون مانع برسید. خب و بعد که تیم به اون فهم مشترک رسید، حالا بگید بچه ها متوجه شدید کجای کار هستیم، حالا میخوایم بریم در مورد سولوشن صحبت بکنیم. یعنی خیلی سادهش رو زمینش این میشه، آقا شما یک یا چند تا مثلا میتینگ داشته باشید در مورد پرابلمتون و بعد که این شفاف شد بگید حالا میخوایم یک یا چند تا میتینگ در مورد سولوشنمون داشته باشیم. اون وقت دوباره اون آدما رو بسیج میکنید، میرید در مورد سولوشن صحبت میکنید و وقتی سولوشن دوباره نهایی شد و مورد توافق همه اعضای تیم قرار گرفت، میگید خیلی خب الان میخوایم تعیین کنیم که چطور اون سولوشن رو پیاده سازی بکنیم. ببینید یعنی فاز آخر دیگه میشه این و شما در یک جرنی خیلی جدی میبینید که موانع رو رفع میکنید. دقت کنید موانعی که معمولا اجازه نمیدن ما بریم به سمت های پرفورمنسی و جدی هستن، اختیار رفعشون معمولا فرای تیم هست، یعنی درون تیم نیست اختیار رفعشون. و اینجاست که ما باید بریم به سمت دعوت از مدیران میانی و تصمیم گیرانی که اثرگذارن در رفع اون مانع و وقتی اونها رو دعوت میکنید و اونها هم قرار میگیرن در این جرنی، میبینید که اونها موتیویت میشن و در نهایت شما یک حرکت جدی سازمانی رو خلق کردید برای رفع موانع جدی. و وقتی شما اینا رو رفع میکنید، میبینید نه، تیم واقعا داره به سمت های پرفورمنسی حرکت میکنه. همه اینها نیازمند هنر والای تسهیلگری اسکرام مستر هستن. چطور افراد رو بسیج و همراه بکنن برای رسیدن به یک هدف مشترک که حالا تو این کانتکست خاص رفع این پدیمه.
درسته. یه چیز جالبی که پیش اومده، آره برای منم پیش اومده بودش، که مدام میرسیدی به یه مشکلی تند و تند یه جلسه میذاشتم، بعد ببینید شناخت و راحت قرار قاطی بود. یعنی مثلا می اومدن مثلا صحبت میکردن تندی راه حل میدادن. و یکی از چیزهایی که من توی همین فرایند اسکرام مستر حرفه‌ای شدن و واقعا توی عمل این اتفاق افتادن یاد گرفتم، اینه که فهمیدم که آره، در ابتدا که شروع کرده بودم اینجور بودش که مدام میرم مثلا با یه مشکلی برمیخوام سریع سلوشن میدادم، یکم که گذشت دیدم این سلوشنای من داره کارو خراب میکنه. بعد گفتم بابا دفعه بعد جلوی خودمو بگیرم، یه سر بزنم آخه اصلا اگه قرار به اتفاقی بیفته تا الان افتاده بود دیگه، بذار اتفاق بیفته. خب مشکلی پیش نمیاد، یک ماه دو ماه بذارم اون مشکل رو ببینم داستانش چیه، بعد تازه بهتر شناختم این داستان رو، اون مشکل رو بهتر فهمیدم. برای خودم دو تا یه کاری کردم، گفتم اون اولین بار که با این مشکل مواجه شدم سلوشنم چیه، دو ماه بعد چیه. خب اون اولین باره رو دیگه نمیگفتم به حالا مدیرا و اینها، برای خودم فقط نگه میداشتم، ولی دومیه رو به مدیرا میگفتم. ولی برای خودم رفتم مقایسه کردم این دوتا رو، دیدم که وای اگه اینو میگفتم چه اتفاقی میافتاد، و این چقدر خوب شد که اصلا نگفتم و یکی دو ماه گذشت و بعدش این داستان رو گفتم. میخواستم این رو حالا در راست صحبتات بگم که واقعا خیلی مهمه که ما یکم صبر داشته باشیم و یکم تأمل بکنیم. واقعا تأمل کردن، شاید میشه اینجور گفت که تحمل کردن اینه که زودتر سلوشن ندی و یکم با اون مسئله درگیر بشی، یکم روش فکر بکن، بذاری خلاص خیس بخوره تا اینکه بعدش یک داستان بهتری رو بتونی
پیشنهاد بدی. حالا همین فرآیندی که برات ترسیم کردم، خب ببین نتایجش چی میتونه باشه. اولین و نزدیکترین نتیجهش اینه که خب یک مانع جدی رو شما از جلوی تیم برداشتید به کمک تیم و به کمک حالا بدنه مدیریت شرکت. خب این نزدیکترین.
آره همگی هم با هم دیگه.
بله. ولی به نظر من این اصلی ترین نتیجه نیست. خوب دقت کنید. اصلی ترین دستاورد و نتیجه اینه که شما اعتماد رو میارید درون تیم که آقا ما اگه بخوایم میتونیم حتی از پس موانعی که اختیار رفعش خارج از تیم هست رو هم حتی از پسش بر بیاییم. خب و این موتیویت میکنه افراد رو دیگه، نمیگه خب این پروسسه که سالیان سال تو سازمان بوده، فقط مدیر میتونه عوضش کنه، نریم به سمتش. خیلی تو خیلی از سازمان ها این رو میبینید و انگار مثل این که یه چیزی که رو سنگ نوشته شده باشه و اصلا نمیتونید دیگه تغییرش بدید، اینجوری بهش نگاه میکنن.
بله.
و وقتی شما این سطح اعتماد رو میتونید برای تیم بیارید، اون وقت میبینید که تیم یاد میگیره آقا چیزی جلو داره من نیست، من میخوام های پرفورمنس بشم. حالا یه مانع درون تیم اسکوپش، خب این که خیلی راحت میرم عوضش میکنم، یه مانع خارج از چیز تیمه، اونم بلدم که چجوری برم به سمتش که اون رو هم رفع بکنم. میبینید؟
درسته.
و این همون اصلی ترین دستاورده که تیم یاد میگیره که به خودش اتکا کنه که مسیر خودشو باز کنه.
بسیار عالی. دمتون گرم. ما حالا یه دو تا بخش داریم و اینکه خب به خاطر اینکه وقتمون محدود هست این کار رو انجام میدیم، توی به اون بخش هم برسیم که فکر کنم بخش جالبی باشه. تو فصل دوم اجرای گپ دو قسمت میشن در حقیقت صحبت ها، یک صحبت در مورد خود موضوع اصلیه و یه صحبت در مورد مهاجرت، یعنی یک رد پایی از مهاجرت هست. و شما هم که مهاجرت کردید و اینکه خیلی یهویی به کشور هلند، خیلی برای من جالبه که تجربتون چی بوده با اینها. ما یه بریک میریم و اینکه تو قسمت دوم صحبت در مورد هلند صحبت میکنیم. خب مهدی جان، داستان مهاجرت شما چجور بود و اینکه چرا چی شد مهاجرت کردید یهویی و اصلا دلیلتون چی بود؟ چرا هلند؟ نمیدونم از کجا شروع کنم، هر جا که خودتون فکر میکنید که جالبه برین درمورد صحبت کنید.
حتما. چشم. عرضم بزرگ شما که واقعیتش یک مسیری طی شد تا به اینجا برسه این تصمیم گیری من.
درست.
و شامل موارد خوب و بد و زشت بوده، یعنی همه حالت ها رو واقعا توش داشته. شاید واقعا یکی از موارد مهمی که اثرگذار بوده تو این تصمیم گیری برمیگرده به اون ماهیت درونی خودم که ذاتاً آدم آرومی هستم و همیشه دنبال آرامش هستم. خب و دوست دارم آدم‌ها در سطح بالایی به همدیگه احترام بذارن و حقوق همدیگه رو رعایت بکنن. خب
درست.
چیزی که بدون تعارف اینجا میخوام بهش اشاره بکنم، تو سالهای اخیر در حال گم شدن بود توی جامعه ما و هر روز که میگذشت بدتر میشد، صادقانه. خب ممکن حالا خیلی از دوستان بشنون این رو، ولی بذار بدانن که دلیل چی بوده. و این درست نیست که ما ایرانی ها با این فرهنگ طولانی که داریم اجازه بدیم که یه همچین شرایطی اتفاق بیفته. خب
بله.
حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که واقعا دامن نزنیم به این قضیه، خودمون رو حداقل توی یه جای چی میگن یا توی یک هویت مستحکم نگه داریم که بگیم آقا ما آغشته این چیز جاری که داره اتفاق میفته نمیشیم.
بله.
و اون دنبال آرامش بودن به نظرم اون موتور محرکه بود که به من این انگیزه رو داد که بخوام مهاجرت بکنم. از اون طرف خب به هر حال تو این سالهایی که داشتیم کار میکردیم توی ایران، حالا به هر حال یه جایگاهی پیدا کرده بودیم، یه به هر حال بازار رو میشناختم، این خوب بود. خب مثلا من دیگه واقعا این سالهای اخیر دیگه یه جایی توی یه شرکتی میرفتم آموزش میدادم، میدونی بعضی از بچه‌هاشون خب از قبل منو میشناسن، با اینکه دفعه اولیه که شما میری توی اون سازمان میخوای آموزش بده یا مشاوره بدی یا چیزی. خب این صادقانه بخوام بگم لذت بخشه.
خیلی
آره لذت بله بخشه. ولی ببینید خب به کجا رسید که آدم دیگه قیدشو میزنه میگه ولش کن دیگه چیز نیست. از اون طرفم خب به هر حال ببینید وقتی شما دارید تو یک حوزه خیلی دارید جدی کار میکنید، مستمرن هم باید در حال ارتقا باشید دیگه. اینکه شما به یک حوزه جغرافیایی خاص فقط بخواید بسنده بکنید اینه که خودتو محدود کردی. خب من میبینم که توی دنیای اسکرام در سطح جهانی با چی میگن جرأت و جسارت و سرعتی دارن میرن جلو، ولی من فقط یه گوشه دنیا نشستم با کلی محدودیت ها که روی اون کشور حاکم هست و انگار داره من رو به نوعی محدود میکنه. خب
بله درسته.
آره. و این یکی دیگه از دلایل بود گفتم خب من باید با آدم هایی که واقعا توی نوک پیکان حرکتی این فریمورک دارن حرکت میکنن باید با اونها دمخور بشم که بتونم حرکت جدی و پیشرفت جدی داشته باشم. اینم یکی دیگه از دلایلی بود که میخواستم. و
هلندم که مهد مسترها
بود، هلندم مهد این قضیه است. بخوایم مقایسه بکنیم خب اونور دنیا آمریکا خب به حال پیشروه، ولی بعدش هلند هست و شما توی تقریبا غریب به اتفاق شرکت های این رو میبینید که اونها دارن از این چارچوب دارن استفاده میکنن. و این بود که خب شروع کردیم به اینکه پیگیری کردن و حالا رزومه فرستادن و این و اون. و واقعیتش اینه که بخوام با صادق باشم ساده نبوده. خب چون چی میگن آدم اول قبل از اینکه شروع بکنه بگه خب شما دانش داری ممکنه خیلی راحت کار پیدا بکنید، ولی این گونه
رزومه هم خوب داری،
شما تا شروع نکنید متوجه نمیشید که مثلا اون نیازمندی های واقعی، یعنی مشتری که شما رو میخواد بخره، دانش شما رو میخواد بخره، از چه دیدگاهی داره به مسئله نگاه میکنه. بنابراین بهترین راه اینه که شروع بکنید، شروع بکنید چه میدونم این پروسه رو شروع بکنید. اصلا واقعا ما از کجا باید این فرصت های شغلی رو پیدا بکنیم؟ سوال اول. خب
بله.
این همه چی میگن وبسایت های اعلام فرصت شغلی هست، چه میدونم مثلا گلاسدور هست، نمیدونم ایندید هست، نمیدونم لینکدین هست و خیلی چیزای دیگه. من باور کن اول نمیدونستم که کدوم ها رو مثلا باید استفاده بکنم، کدوم اثر بخشتره. خب دوستانی بودن، از دوستان خودم قبلا مهاجرت کرده بودن مخصوصا به هلند و اینها، قطعا فیدبک های اونها خیلی کمک میکرد که میتی مثلا این خیلی خوبه، ولی خودم هم تجربهشون کردم. و یا اینکه اصلا چطور یه رزومه بنویسید که توجه اونها رو جلب کنه. من چندین بار این رو ریوایز کردم صادقانه بخوام بگم، و شاید اوایل اینجوری بود که اصلا هیچ دعوتی برای مصاحبه نمیگرفتم. یعنی شما رزومه میفرستادی، هیچ کی نگاه نمیکرد که بابا فرض تو مهدی حسینی هستی، تو اون ور دنیا توی ایران داری مثلا آموزش میدی به مردم، به شرکت ها، ولی این ور کسی نگاه نمیکنه. خب و اینا تو یک فضای یادگیری ایجاد شد که ببینم آقا خب الان کجای کار مسئله، چرا هیچ کی زنگ نمیزنه اینا من رزومه میفرستم. خب این اولین قدم تا اینکه در نهایت رسیدم این تجربه منو، خب نه اینکه بگم این برای همه بهترینه، من رسیدم به اینکه لینکدین گزینه خوبیه.
درست.
و خیلی لایو و آدمهای جدی که میخوان فرض اسکرام مستر داشته باشن یا سایر به اصطلاح فرصت‌های شغلی، اینجا جدی هستن و دارن فعالیت میکنن. خب با اون ادامه دادم، رزومم رو چندین بار گفتم واقعا بروز کردم، تا اینکه آروم آروم چند تا تونستم چیز بگیرم، مصاحبه بگیرم. خب
درست.
تو این مصاحبه ها خب رفتم و صادقانه بخوام بگم یه جاهای واقعا خوب عمل نکردم، بی‌تعارف بخوام، ولی یادگیری برام داشت. یادگیری این بود که هرچی هم دانش اسکرام سطح بالایی داشته باشی، اگر خوب نتونی ارزش بکنی انگار هیچی نداری. بنابراین مکالمه زبان انگلیسی دیدم جایگاهش بیش از اونی که من فکر میکردم اهمیت داره. خب بنابراین اومدم یه تایمی رو گذاشتم که خب این رو ارتقا بدم. خب قبلا روش کار میکردم، ولی به طور خاص این که بگم برای این حوزه خاص، برای این دامین خاص میخوام صحبت بکنم، روش یه زمان حالا مناسبی گذاشتم که این رو ارتقا بدم. و خب یه سری ریجکتی هم داشتم، اصلا هیچ بحثی توش نیست، این که فکر بکنم او مهدی حسینی نه نباید دیدی، نه اصلا این نیست، واقعا اتفاق افتاد. اینو میخوام بگم برای کسانی که میخوان از این طریق مهاجرت بکنن که از ریجکت شدن نترسن. این واقعیت مسیره، ولی وقتی ریجکت میشید درس آموخته براتون داره. خب اون درس آموخته کمکتون میکنه نقطه ضعفتون رو بشناسید، اون رو ارتقا بدید، دوباره یه حمله ای بکنید. خب و در نهایت وقتی این اتفاق افتاد دیدم خب من خودم ارتقا پیدا کردم. وقتی فهمیدم که باید زبان انگلیسی ما ارتقا بدم، رفتم ارتقایش دادم و همون کمک کرد که به اصطلاح بخوام توی مصاحبه‌های دیگه بهتر ظاهر بشم. و این به عنوان یک چیز، یه دستاورد برام موند که شما وقتی یک بار یاد میگیری یه چیزی دیگه دائما هست و میتونی ازش استفاده بکنی. خب و این مسیر ادامه پیدا کرد تا اینکه خلاصه به حال این شرکتی که الان دارم باهاشون فعالیت میکنم،
بله،
دیگه به حال اوکی دادن و ما اومدیم. حالا تایممون هم محدوده، من میتونستم اینو بیشتر باز بکنم، ولی کلیت قضیه این هست. و خود پروسه به اصطلاح چیز این با این شرکت نهایتا اولش فکر میکنم 2 ماه طول کشید که از زمانی که اولی مصاحبه باشون، البته خب چندین مرحله داشت دیگه،
درسته،
طول کشید تا در نهایت بهم بگن که خب مهدی اوکیه، ما میخوایم که آره شما بیاید به ما ملحق بشی. این 2 ماه طول، ولی خب بعدش دیگه اون پروسه ویزا گرفتن و نمیدونم چه، اونام به حال یه چند ماهی طول کشید تا بخوام جابجا بشم.
بسیار عالی، بسیار عالی، مرسی که اینو اشاره کردی. من فقط این از این اون قسمتی که میگفتی درس آموخته گرفتی،
بله،
این درس آموخته رو چجور کشف کردی؟ یعنی اینکه چجور میفهمی، میگفتی آها این قسمتم مثلا حالا با بیشتر روش کار بکنم و این داستان ها داره، این مثلا فیدبکی میگرفتی؟
بله،
ازش.
واقعیتش اینه که اینو هم باز تو مسیر یاد گرفتم که بابا
آها،
این که ریجکت شدی یه دردی اون لحظه ایجاد میکنه. خب
درست.
اما اگه بتونی از درس آموختش استفاده بکنی شما برد کردی. این بود که یه یوالی گفتم هر بار که یه مثلا یه اتفاق بدی توی این مسیر میافتاد ایمیل میزدم به اون طرف مقابل، میگم آقا مرسی شما زمان گذاشتی، با هم صحبت کردیم، مصاحبه داشتیم، ریجکت هم کردیم.
آها.
ولی من خواهشم اینه که لطفاً به من فیدبک بدید چرا ریجکت هم کردید. و جالبه غریب به اتفاقشون جواب میدادن.
چقدر خوب، ایول دمشون گرم.
آره، که مهدی به این دلیل به این دلیل شما ریجکت شدید. حتی یه دونه از اینها رو صادقانه بخوام صراحتا به من گفت که مهدی به خاطر زبان انگلیسی.
آها آها آها.
یعنی صراحتا اینو به من گفت و این دور اون انگیزه اصلیه بود که بلندشم اینو ارتقا بدم. و جدی ارتقایش دادم
ایوه
و این باعث شد که خب به حال دیگه نتیجه داد دیگه. اون مقطعی که ضربه رو میزنن خیلی سخته، خیلی سخته،
آره واقعا سخت،
اما وقتی بلند میشی ادامه میدی میبینی خیلی قدرتمند از قبلش هستی شما.
آره درسته، جسورتر هم میشی.
یه چیزم بگم اینجا، این اوکی. مسیر یادگیری که خدمتتون گفتم، ببینید دوباره بخوایم شفاف و صادق باشیم، مهاجرت از طریق این نقش خیلی سخت تر از مهاجرت از طریق نقش دیولوپریه. ببینید تو دنیای دیولوپری شما یک چیز ملموس به مردم ارائه میدی، میگه آقا بیا این بدنه این کدو برام بزن ببینم چجوری کد زدی، یعنی یه چیزی هست که شما رو باهاش ارزیابی بکنن. ولی برای نقش اسکرام مستری فقط ارائه زبانی که شما داری و با چه اعتماد به نفسی داری این رو ارائه میدی، فقط این داره اثر میذاره و این خیلی سخت‌تر میکنه. و اینکه برداشت‌های مختلف و متفاوت هم در جاهای مختلف دنیا در مورد این نقش ها وجود داره، حتی برداشت‌های نادرست. و وقتی تو ذهن طرف یه برداشت نادرست وجود داره، شما یه چیزی میگی چون باهاش همخوانی نداره میگه نه مهدی حسینی حرف درست نمیزنه پس بذار ریجکتش بکنیم. خب برای این مسیر رو سخت میکنه برای این نقش.
هلند هم همینجور بود؟
بعضن اینجوری بود، بخوام صادق باشم بعضن اینجوری آها. بود. آره
خیلی جالبه.
آره.
بعد خب چجور فهمیدی که اونها چجور فکر میکنن؟ خب
به حال وقتی شما میری مصاحبه معمولا یه ساعت هسته که شما میفهمید چی میگن. خب از چرا؟ برای اینکه خب من با خود اسکرام داتوب دارم کار میکنم، خب من مسیر مدرس شدن اونها رو دارم طی میکنم. از نظر دانش تئوری دنیای اسکرام خب واقعا میتونم بگم چیزی کم ندارم و خیلی راحت میتونم تو ذهنم ارزیابی بکنم که طرف چی داره میگه، من چی تو ذهنم هست.
درست.
که بگم اون نسخه درست رو داره یا مثلا نسخه درست رو. اون به اساس تجربهش به یه جایی رسیده و فکر میکنه نسخه درست اونه. میدونی چی میگم؟ اینجوری متوجه میشدم.
درست. من حالا وسط حرفت پریدم، چی میخواستی بگی؟
نخواستم اینو میخواستم بگم که چند روز پیش بود یه ایونتی رو خود اسکرام داتور برگزار کرد برای اینکه خانوم ها رو موتیویت بکنه که بیان مدرس رسمی اسکرام بشن. خب خیلی جالب بود،
خیلی جالب.
چون میگفت که الان فقط 11% مدرساشون خانوم هستن و میخوان این تنوع وجود داشته باشه. بعد من بهشون ایمیل زدم که بابا فقط خانوما میتونن بیان تو این ایونت شرکت. و گفت نه مهدی، تمرکزمون برای خانوماست، ولی شما هم خواستی بلند شو بیا. خلاصه ما رفتیم تو این ایونت شرکت کردیم و جالب بود. میگفت خود اون خانومی که مسئول مدرسان هست، جرنی مدرسان، خانم دافنی هرس، میگفت که وقتی شما میخواید یک مدرس بشید، یک لرنینگ جرنیه و یک بازه زمانی هولوش 2 ساله باید در نظر داشته باشید پلاس ماینس. خب و اینجوری که شما مرحله به مرحله که میری جلو ممکنه شکست بخوری، ولی وایسا از اون درس آموخته استفاده بکن، خودتو تصحیح کن، دوباره بیا اون مرحله رو مثلا حالا امتحان بده، تست بده یا چیزای دیگه. تاکید اصلیشون این بود که آقا یاد بگیر مسیر رو ادامه بده، یاد بگیر ادامه بده، نه اینکه فرض بگی تخت گاز موفقیت 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 بعد مثلا بشی مدرس بشی، چون 9 مرحله داره. گفت این امکان پذیر نیست، این به دور از دنیای واقعی هست. ببین ما این روی کار رو یاد بگیریم در همه ابعاد زندگیمون بهمون کمک میکنه که چطور حرکت.
من اصلا به خاطر همین داستانم هستش که اجایل رو خیلی دوست دارم. یعنی یک از چیزایی که میرم میگم، البته دیگه ابتدایی ام به شرکت ها نمیگم، یکم که باهم آشنا شدن اینو میگم، یا واقعیتش اینه که اگه که من با عجایل آشنا نمی شدم تو سربازی دووم نمی آوردم. خب چرا؟ آره به خاطر اینکه واقعا به اتفاقاتی که اون موقع می افتاد یه جوری نگاه می کردم که بقیه نگاه نمی کردم، و اونم این بودش که خب خیلی اتفاقای عجیب غریب می افته دیگه. من می گفتم حالا اینجا من چی کار می توانم بکنم که دیگه دفعه بعد قصر در بیارم از دست این اتفاقات مثلا. خب یعنی همون یادگیری هستش که تو هم میگی دیگه. و واقعا واقعا خیلی 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 چیز مهمی هست. حالا هلند چجوریه الان اونجا؟ حالا فرست ایمپرشنتون چی بوده؟
آره عرضم بزرگ شما که خب ما وقتی اومدیم اینجا واقعیتش چند تا مورد کالچر شاک، البته نه سرعت فقط کالچر، ولی دیگه ما رو شوکه کرده باشه داشتیم. یکی اینکه اینجا به شدت واقعا سرد بود، منم آدم سرمایی بودم و واقعیت اذیت شدم توی قدم های اول. خب و این که ما وسط زمستون اومدیم دیگه، ما 1 فوریه اومدیم اینجا و جالب بود صبح که بیدار میشیم مثلا ساعت 8 و نیم روز میشد، بعد از ظهر هم مثلا 4:30 5 اینا شب میشد. خب یعنی زمانی که شما آفتاب داشتی و نور داشتی خیلی کوتاه،
موقعی که سر کار،
آره آره خیلی کوتاه بود و مثلا آدم انگار پکر میشد. اون زنده بودن ایران و تهران و اینا رو که یادت میومد میگه خیلی توفیر داره. و خب سردم بود دیگه، این سردی گفتم من چون آدم سرمایه هستم من به یکی اذیت شدم واقعیتش. اما خب بعدش اومدیم جلو. جالبه اینجا خیلی زود زمانها چیز میشن، یعنی الان همین الانی که الان تقریبا 2 ماه ازش گذشته میبینی صبح ساعت مثلا چه میدونم 6:30 7 روزه،
بابا
هم ساعت مثلا 8:30 شب میشه. تو 2 ماه اینقدر اختلاف پیدا کرد. و جالبه میگن مثلا تا 2-3 ماه دیگه حتی تا 10:30 11 شب شما هنوز نور خورشید داری.
آره این رامین هم میگفت، رامین الان دانمارکه، اینو میگفت 11 شب میگفت پدر فکر کن تازه گرگومیش میشه. گفتم یا خدا چیکار میکنی؟
آره خب اونا باز بالاتر هستن. من خب هنوز تجربهش نکردم ولی خب اینو میگن برای ما غریبه دیگه، یه دفعه تا 11 شب دیگه، اصلا اسم شب نیست دیگه، تا 11 تا ساعت 23 هنوز نور خورشید رو داری. آره خب این هست. اما از اون طرف چیزی که دیدم سطح بالای امنیت اصلا فوق العاده است، ورای انتظار من بود صادقانه.
نشانه ای داره مثلا به
بله بله شما ببینید مثلا توی خیابونا کوچه‌ها که دارید میرید معمولا خونه ها دیوار و حصار ندارن و شیشه هاشون هم شیشه های خونه هیچ نوع گارد و حفاظی نداره، یعنی اگه توی همین مملکت خودمون بود به شب نمیکشید که اون خونه ها خالی میشدن و دزد میزد بهشون. خب معمولا هم شما پرده ای نمیبینی که مثلا کشیده باشه، مثلا شما خیلی راحت توی کوچه خیابونی داری میبینی مثلا غروب طرف نشسته با خانواده‌اش داره تلویزیون نگاه میکنه، داره شامشو میخوره بدون هیچ گونه نگرانی و واقعا لذت بخش این سطح امنیت رو شما میبینید. یا مثلا چه میدونم رانندگان واقعا احترام میذارن به قوانین و رعایت میکنن، به خصوص برای آبرین و دوچرخه سوارها. ما اول که میخواستیم مثلا یه خیابونی عبور بکنیم همیشه اینو مثال میزنن، یه 10 متر مونده به خیابون که میخوای عبور کنی، تو ذهنت هم تازه نیت کردی ببینی ماشین 20 متر اون طرفتر وایساده.
نه بابا.
چرا؟ چون تو فقط نیت کردی که از خیابون عبور بکنی. و
خیلی جالبه، خیلی جالبه.
من میگم انتظار این صد چیزه، بعد گهگاه شرمنده میشی که مثلا طرف 20 متر اون طرف وایساده، بعد که رد میشی وای میسی یه تشکری هم میکنی بابا تو رو خدا این کار نکنی. تو ایران میام معمولا از نوک پات رد میشم، بعد تازه تو احساس میکنی داری از خیابون رد میشی. خب و این باعث شده که اون سطح امنیتی که آدم احساس میکنه این تسری پیدا بکنه به سایر اعضای خانواده. من الان پسرم اینجا داره میره مدرسه، توی یه شهر دیگه میره چون اینا باید یه زمانی رو زبان هلندی یاد بگیرن. اون شهر دیگه تقریبا یه 20-25 دقیقه فاصله داره با اتوبوس. و جالبه ما دیگه چیز کردیم، روز اول پسرمو بردم بهش یاد دادم چطور از اتوبوس استفاده بکنه، بعد دیگه الان دیگه خودش میره. یعنی میره یه شهر دیگه و برمیگرده. کجا تو ایران میشد یه همچین کاری کرد؟ و اینها اون مصادیق سطح بالای امنیت هست که آدم احساس میکنه.
بله
یعنی
بله.
جامعه به شدت مواظب بچه‌ها هست و این نیست که فقط شما به عنوان پدر مادر مواظب مثلا امنیت بچه‌ها باشید. خب این آرامش میده. یکی دیگه از موارد اینه که قریب به اتفاق افراد این مملکت میتونن به زبان انگلیسی صحبت بکنن، یعنی شما هیچ مشکلی واقعا نمیبینید، فقط کافیه وقتی میرید یه جا ازشون تقاضا بکنید که میشه خواهش کنید به انگلیسی صحبت بکنید، ببینید سریع سویچ میکنن و صحبت میکنن. و اینکه به شدت چیز هستن، کمک کننده هستن، یعنی وای میستن که به حال روشش رو پیدا کنن که کمکت کنن مسئلت حل بشه، نه اینکه بگن نه این به درد من این وظیفه من نیست برو فردا بیا. اصلا یه همچین چیزایی حداقل تو تجربه من، چون جاهای مختلف رفتیم، شما باید انواع رجیسترها رو انجام بدید، چه میدونم تو شهرداری توی اداره مهاجرت نمیدونم چی مدرسه کجا و میبینید
درسته.
اصلا این یک فرهنگ انگار و مشخص اینها آموزش دیدن که اینجوری باید رفتار بکنن. خب وقتی این اتفاق میفته شما با خیال راحت میری و میبینی سرویس تو میگیری با احترام با عزت، خب اینا ارزشمنده دیگه. اینا اون تفاوت هایی هست که وجود داره و
خوب.
اون آرامشی که من همیشه دنبالش بودم، خب اینکه آدم ها به هم احترام بذارن، به هم کمک بکنن، سپورت بکنن که همه بتونیم تو یک فضای آروم زندگی خوبی داشته باشیم. و
دقیقا همین رو خواستم بگم. یکی از چیزایی که ما حالا اون ربطش بدیم به اسکرام مستر گری، اسکرام مستر سروانت لیدره.
بله.
خب اگه توی یک کشوری باشی که همه همین ویژگی رو داشته باشن، ناخودآگاه همینجوری روش پیدا می تو ذاتت میره.
دقیقا همینه که میگی.
خیلی واقعا خیلی خوشحالم، واقعا براتون واقعا اینقدر خوشحال شدم آقای حسین، اینقدر خوشحال شدم. یعنی خب یکی از کشورهایی هستش که خب من هم دارم بررسیش میکنم و اینکه رسیدم به اینکه آره چقدر چیز جای جالبیه، چقدر همه چی توش داره، هم برای همه مدلی قوانین در نظر گرفته و اینکه چقدر خوبه که همچین کشوری وجود داره و اینکه مهد اسکرام مستر ها هم هست. چرا اصلا داره مهد اسکرام مستر ها میشه؟ واقعا خب خیلی برام جالب بود و واقعا این صحبت هایی که الان داری شما از اولین نگاهتون میگید خب خیلی برام تایید کننده دقیقا همون صحبت هاست. خب انگار که دقیقا همون جا مثلا انگار حضور دارم.
بله دقیقا و... همینی که میگید.
واقعا دمتون گرم.
زنده باشید. عرضم به حضور شما که توی محل کارم بخوام بگم، واقعیتش اینه که خب یه خورده ما تفاوت کاری هم واقعا وجود داره.
درست.
باز بخوام صادق باشم و خب شاید اون ماه اول رو من پرداختم به این که ابزرو بکنم که عرضم به حضور شما که آیا اون چیزی که من از بابت فرهنگ کاری انتظار دارم اون هست یا نیست. و یه کوچولو واقعا اختلاف وجود داشت. خب و توی اون اختلاف سعی کردم بفهمم که اون نقاط اختلاف کجاست که بتونم خودم رو هرچه زودتر همراه بکنم.
بله درست.
و مثلا یکی از موارد اینه که اونا خیلی اینکه خیلی مستقیم یک مسئله رو بهشون بگی، شارپ بهشون بگی، انگار خیلی نمیپسندن. و این رو حداقل تجربه من بوده و سعی کردم این رو تعدیل بکنم و با اون تعدیل کردم دیدم جواب داد. خب ولی در نهایت همون رفتار کمک کننده ای که گفتم همه دارن، واقعا تو شرکت هم تو یه سطح بالاتر این رو میبینی و واقعا میخوان کمکت بکنن و کافیه که شما توی اون مسیر اونها قرار بگیری، مسیر رفتاری و کالچری که دارن، و میبینی به راحتی اون کمک هایی که میخوای رو میگیری و میتونی آدم ها رو همراه بکنی. حتی نقش اسکرام مستر وقتی میخوای اون وظایفتو عمل بکنی، میبینی اگه درست اون مسیر طی بکنی همه میان همراه میشن و کمک میکنن. خب این طبیعیه، به حال یه زمانی رو نیاز داره تا آدم یاد بگیره قوانین کاری اینجا رو.
هر شرکتی بری، حالا شما که رفتی یه کشور دیگه، اصلا خیلی
کشور دیگه، دقیقاً با یک نوع دیگه از آدم ها، و کاملا درست میگی، همینی که میگی هست. و اینکه
مرسی.
آره به این صورت دیگه. تجربه خوبی بود ولی من فکر میکنم که واقعا این تقریبا میتونم بگم دیگه سوار شدم، فهمیدم که اون کالچر کارشون چی هست. خب قطعا پیش رو هم تجربه هایی وجود داره اما تقریبا سوار شدم.
چقدر خوب. ایشالله که حالا من چیزی که حالا متوجه شده این که آدم ها ابتدای کار که میرن تو اون کشور یک دیدی دارن، حالا یک برداشت دارن، هر چقدر که بیشتر به اون عمیق‌تر میشه این. ما حالا ایشالله در اپیزود بعد هم حالا خدمت شما باشیم، دوباره برمیگردیم بیشتر هم صحبت میکنیم در مورد حالا تجربه های جدید مفصل تر سر فرصتش.
میگم من یه موردم کوچولو بگم، تجربه بعدم بگم یه دونه.
آره حتما.
آره متاسفانه غذای اینجا اصلا با ما سازگار نیست اصلا.
چرا؟
و اصلا روی کردش اینه که بیشتر تو مود غذای سرد هستن. مثلا ناهاری که میخورن معمولا یه ساندویچ سرد. خب یا مثلا تو فروشگاهاشون که میری مواد غذایی که تهیه میکنی اصلا ادویه های خاص خودشون دارن، اصلا با ما واقعا سازگار نیست. خب و این یکی از اون به نظرم نقاط بده این مهاجرته و دلم خیلی برای غذاهای ایرانی تنگ شده. خب البته ما گشتیم اینجا، سعی کردیم تا اونجایی که میشه اون مواد اولیه ایرانی رو پیدا بکنیم که میشه یه سری فروشگاه ایرانی هست و اینها، ولی خب زمان برد دیگه تا دستمون بیاد.
بله بله.
چی باشه؟ آره اینه که نه این رو من واقعا دوست ندارم، به عنوان یک نقطه بد میبینم این رو، و ما باید خودمون رو تطبیق بدیم با این
آره. حالا حالا قضا میگم انشالله که حالا خودتون اصلا یه مغازه و یه بیزینس بزنید برای این داستان. یه گپی هستش که آره برای ایرانی
تطبیق من میشه این.
امید خدا. مرسی، ممنونم مهدی جان، و واقعا باز هم میخوام تشکر بکنم از خودت، از مدرسه اسکرام که تا این مدت یک سال شد واقعا حالا با عجایب همراه بودی، با خود بنده همراه بودید، خیلی واقعا باعث افتخاره که با تون کار کردم، خیلی خوش گذشت، خیلی چیز ازتون یاد گرفتم و خوشحالم که مدام هر سال داریم این رشد خودمون رو میبینیم، خب هم شخصی هم بیزینسی.
بله.
و این خیلی برای من جالبه. دفعه پیش که با صحبت کردم در مورد این داشتیم صحبت میکنم که ببین اسکرام اسکول چقدر پیشرفتی کرده که الان رفته داره گپ برای مثلا اسکرام.org و مثلا اسکرام الاینس رو رفت میکنه. بله. امیدوارم موفقیت ها تو این سال جدیدم بیشتر باشه. و اینکه راستی ما سال نو رو تبریک نگفتی، سال نو هم تبریک میگم به شنونده. آره آره من اینقدر توی لایف سال نو تبریک گفتم دیگه فکر کردم اینجا رو گفتم. و اینکه امیدوارم سال خوبی همگی داشته باشن، همچنین برای شما و با موفقیت های افسون. دمت هم گرم.
حتما حتما. مرسی پدرام جان بابت این فضایی که ایجاد کردی، و من به شخص تمام تلاشم و سپورتم انجام میدم که شما این مسیر رو بتونید واقعا طی بکنید.
مرسی.
و زنده نگه دارید اجایل گپ رو.
مرسی
از سمت من. و اینکه سعی میکنم توی زمانهای حالا چند ماه به چند ماه حتما بیام توی یه اپیزود، حداقل تجربیاتی که این برداره ایجاد میشه رو به اشتراک بذارم.
آره
شاید به حال به درد یکی واقعا بخوره توی این مسیر. آره اینم از این. و در نهایت اینه که بازم زندگیه و فضای یادگیرندگی، امیدوارم که بتونیم تو این فضا خوب عمل کنیم.
خیلی خوب
میکنم. خداحافظ همگی.
خدا نگه.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.